بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که نظم سنائی این مباحث در 6 فصل ارائه شده و می شود. فصل اول این است که در جریان بیع ما هوه. در فصل دوم این است که شرایط متبایعین ماهیه. فصل سوم در این است که شرایط عوضین ماهیه. فصل چهارم در احکام بیوع و لوازم اونهاست که بیع ثمار چه حکمی داره، بیع حیوان چه حکمی داره و ماننده. فصل پنجم در خیارات است. فصل ششم در شرایط که شرط در ضمن عقد چی باید باشه، اگر فاسد شد مفسد عقدم هست یا نه. در فصل پنجم که احکام خیارات است، گفته می شود یکی از خیارات، اقسام خیار، خیار تعذر تسلیمه و ادلهش که مراجعه میشه خیار تعبدی نیست، نظیر خیار مجلس و امثال زاره که نست خاص داشته باشه. اگر خیاری تعبدی نبود، معلوم می شود در اثر فقد یکی از شرایطی است که باید ملحوظ بشه. آیا یکی از شرایط عقد مفقود شده است که خیار آوره، یا شرایط عاقد مفقود شده است، یا شرایط معقود علیه؟ روشن شد که به فصل سوم برمیگرده. یکی از شرایط عوضین همین است که باید مقدور و تسلیم باشد. اگر یکی کالای سمنی یا مسمری مقدور و تسلیم نبود، در فصل پنجم که احکام خیار است فتوا میدن که این خریدار یا اون فروشنده خیار تعذر تسلیم داره. وقتی میتوانند در فصل پنجم فتوا به خیار تعذر تسلیم بدن که در فصل سوم گفته باشند یکی از شرایط قدرت بر تسلیم است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه اصل مسئله و صورت مسئله را تبیین کرده، مرسل معروف بین عام و خاصه که نه النبی عن القرار را مطرح کرده و بحث درباره سند و دلالت او را به پایان برده تا به اونجایی که بین مرحوم شهید در قواعد و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ما اختلاف نظر بود بین طرفه الافراط و تفرید، که این اختلاف نظر ایشون به زعم خودشون حل کردن. همچنین مرحوم ابن باویهومی در کتاب شریف معانی الاخبار بعضی از بیوع را باطل میداند به استناد غرر. مرحوم شیخ هم برشون اشکال میکند که اینجا کاری به غرر ندارد، یا باطل نیست اون بیعهای منابذه و امثال زاره، یا اگر باطل هست وجه بطلان چیز دیگه است مربوط به غرر نیست. اونگاه خودشون وارد مسائل دیگه میشن و خودشون اشکال میکنن، میگن به این که صرف نظر از اون نقد سندی، این نه النبی عن الغرر اگر بخواهد دلیل اعتبار قدرت بر تسلیم باشد، که اگر معامله عوضین او مقدور و تسلیم نبودن باطل است، این دلیل اخذ از مدعا است. چرا؟ برای اینکه مدعا این است که شرط صحت بیع آن است که عوضاً مقدور تسلیم باشد. اگر مقدور تسلیم نبودن معامله باطل است. خیار مال اونجاست که مقدور و تسلیم بود، حین البی در حین وفا متعذر و تسلیم شد که جا برای خیاره. اگر چیزی حین البی و الوفا کلاهما مقدور و تسلیم نباشه، متعذر و تسلیم باشه، شخص عاجز از تسلیم باشه در این دو ظرف، این معامله باطله. خب شما فتواتون اینه که اگر چیزی مقدور و تسلیم متعاوضه نبود، این باطله. این مدعا دلیلتون هم نهی عن الغرره. این دلیل اخصی از مدعا است. چرا؟ برای اینکه غرر جاییست که آدم احتمال سلامت میده، یه 20% یه 10% احتمال میده به اینکه به مقصد برسه، اون 80% یا 90%ش خطره. ولی اگر چیزی 100% خطر بود یا 99% خطر بود، او دیگه غرر نیست. در اون گونه از موارد یه خطر قطعی محسوب میشه. پس مدعا عام است، دلیل اخصی از مدعا است. غرر جاییست که احتمال سلامت هم باشه. اون عبد مشرف، کسی که سوار کشتی شده بود، عبدش افتاد تو دریا، داره غرق میشه، این عبد مشرف علی الهلاک دیگه مال نیست. درست است ملک هست، ملک مالک هست، به دلیل اینکه عتق او صحیح. یک، اگر طبق علل پیش بینی نشده همین عبد به ساحل نجات آمد، باز ملک اوست. دو، معلوم میشه که از بین نرفته، ملکیت از بین نرفته. ولی اونی که عنصر محوری بیع است، تبدیل مال است نه ملک. ملکی که خرید فروش نمی کنن، باید مال خرید فروش بکنن. مال آن است که ارتباطی به شخص داشته باشد، وگرنه ماهی دریا که ملک است و طیر در سما که ملک است، ولی مال نیست. و بی تبدیل مال است نه تبدیل ملک. این اگر این گونه از منافع، اگر این گونه از منافع یبذل به اضاعه المال باشه، بار صفحه‌ای نیست. چون بعدها مرحوم شیخ و سایر بزرگان رو صفحه‌ای بودن ای رو باطل میدن که در بحث دیروز اشاره شد. اما اگه اونم نباشه، یک کسی عتقی هم بر ذمه ندارد، کفاری ندارد که بنده آزاد کنه، این عبد مشرف علی الهلاک رو میگن لا یبذل به اضاعه المال لانه اکل بالباطل. مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره کرده، مرحوم شیخ بهش اشاره کرده، مرحوم آین ناینین هم بازتر کردن. خب در این گونه از موارد پس دلیل اخذ از مدعاست. این اشکال مرحوم شیخ نسبت به این مدعای معروف. بعد خودشون البته راه حل ارائه میکنن. بالاخره کسی که گرفتار مسائل مالی است به دنبال این نیست که یک عبد مشرف علی الهلاک رو بخره و ثواب ببره. این نظیر روغن ریخته است که میخواد حالا آزاد کنه. اگر به دنبال ثواب میگرده، یه عبدی رو که واقعا در بنده است آزاد میکنه. خب اگر چنونچه مرحوم شیخ بخواهد برای اثبات بطلان در این گونه از موارد ادله ارائه کند، اون ادله را دیگران هم ارائه کردن، هم قبل از او هم بعد از او، که اونم بحثش خواهد آمد. باید الان بپردازه ببینیم اشکال مرحوم شیخ وارد یا وارد نیست. این اشکال ممکن است وارد باشد، ولی آسیبی به اصل مسئله نمی رسونه. بلکه اصل مسئله اینه که اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود، فروشنده عاجز بود از تحویل مثمن یا خریدار عاجز بود از تحویل ثمن، چنین چیزی باطله. چندین دلیل هم برش هست. ممکن است بعضی از شعب و شقوق این مدعا را دلیل نهی از غرر نگیره، ادله دیگر بگیره. این مسئله لنگ نیست. مرحوم شیخ هم تو اصل مسئله مشکلی ندارن. ممکن است یه مدعایی در جای طرح بشه، 5 دلیل 6 دلیل برای او اقامه بشه، بعضی این ادله اخص از مدعا باشن. خب باشن، این دلیل که عهده‌دار اون نیست که همه شقوق مدعا را تثبیت کند. همه که فعل جمله بعضی از موارد تثبیت بکنه، سهم خودش ادا کرده. مسئله لنگ نیست. نه، اگر کسی بخواهد به همین یک دلیل بسنده کند، اون اشکال مرحوم شیخ وارده. اما چندین دلیل و وجه در این باب هست. پس به اصل قسمت فقهیش آسیب نمیرسه. اگر ما هیچ دلیلی بر بطلان این معامله نمی داشتیم، فقط نهی از غرر بود ممکن بود مرحوم شیخ بفرماید این نخستی از مدعاست، لکن این فرمایش ایشون هم تام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر نهی از غرر اون محتمل سلامه را نفی میکند که خطرش بیشتر از احتمال سلامت است، مزنون الخطر است، محتمل السلامه 80% این عبد در شرف هلاکت است، 20% احتمال سلامت است. وقتی نهی از غرر این رو میگیره، اونجا که 100% در شرکت بالاولویه، حتما دلیل باید به متدر مطابقه بگیره، اگه به فهوا شامل شد محضوری داره. اگر چنچه شما گفتید عبدی که مشرف بر هلاک است 80% احتمال خطر 20% احتمال سلامت، این ماره نهی از غرره. اشکال برام شیخ اونجا که 99% در خطره که نمیگیره، که اونجا رو که غرر نمیگن، که میگه اونجا رو بالاولوی میگیره. پس نه در اصل اون مسئله فقهی مشکل است، نه تو این فرع خصوص استدلال بن دلیل. یک بخش را به دلالت مطابقه میگیره سری، یک بخش را به دلالت فهوا. یه مطلب مشترک بین این دلیل و دلیل بعدی که قبلا دیگران ارائه کردن، مخصوصا مرحوم صاحب جواهر، بعد مرحوم شیخ رو باز کرده و اون سخن مشترک بعدن گفته میشه، چون مشترک بین نهی از غرر با این حدیث لا تبع ما لیس عندک است. پس سخن اول هنوز تمام نشد، استدلال شده است برای بطلان بیع چیزی که متعاملین از تسلیم او عاجزند به اموری. اولی نه اونها نهی از غرره، چون بعضی از شبهات مربوط به این مربوط به بحث‌های مشترک هم هست، عدل دیگه هم هست، لذا اونها در کنار بعد از اون دلیل دوم ذکر میشه. دلیل دومشون لا تبع ما لیس عندک، که این لا تبع ما لیس عندک اینا مرسل است، مثل نهی نبیان غرر، هم اون مرسله نبوی است هم این مرسله نبوی، لکن اونقدر ارسالش رواج دارد که میگن نیازی به سند نداریم، هم عامه نقل کردند و بهش استدلال کردند، هم خاصه نقل کردند و بهش استدلال کردند. این لا تبع ما لیس عندک رو بهش استدلال کردند. وجوهی برای این لا تبع ما لیس عندک مطرح است که برخی از اونها از باب از بحث فعلی بیرونه، برخی از اونها بر فرض تمامیت سند مسئله است. این لا تبع ما لیس عندک منظور عند فیزیکی نیست، یعنی چیزی که دم دستت نیست نفروش. خب این همه فروشنده ها و تاجران هستن که انبارشون تو اجناسشون تو انبار است یا تو مغازه است، دارن میفروشن دیگه، دیگه عند فیزیکی لازم نیست که تو دستش باشه، که نزد او هست یعنی تحت سلطه او. پس لا تبع ما لیس عندک معناش این نیست، مقصود این نیست که چیزی که نزد فیزیکی شما نیست نفروشید، حتما باید در مغازه باشی این کالا دم دستت باشه بفروشی، و اگر تو مغازه بودی کالا شما تو انبار بود نمیتونی بفروشی. اینو نمیخواد بگه. احتمال دوم آن است که ما لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که مال شما نیست نفروش. میفرمان این مطلب حق است که آدم باید مال خودش بفروشه، به دلیلی که تو بحث فضولی گذشت، لکن اگر منظور حضرت این بود که چیزی را که مالک نیستی نفروش، او رو به این عبارت میفرمود که لا تبع ما لیس لکه، نه لا تبع ما لیس عندک. مالیس اندک ناظر مطلب دیگه است، اون که مفید ملکیت است کلمه لکه، لا تبع مالیس لک، چیزی که مال شما نیست نفروش. چه این که لا بیع الا فی ملک و امثال ذلک را برای بطلان مسئله فضولی مطرح کردن. اونجا هم جوابش داد البته، ولی او بالاخره ناظر به این است که چیزی که مالک نیستی نفروش. این ناظر به اون نیست که چیزی را مالک نیستی، ناظر به احتمالاتی دیگه است که بعد خواهد آمد. چون اگر مفاد این حدیث این بود که لا تبع چیزی را که مالک نیستی، میفهمو لا تبع مالک لک. سوم، لا تبع ما لیس اندک، معناش این نیست که اگر چیزی اندک هست میتوانی بفروشی و رو مال تو نباشد. همون طوری که اند فیزیکی در جانب نفی مراد نبود، اند فیزیکی هم در جانب اثبات مراد نیست. یه کالایی که نزد شما هست ولی مال شما نیست، شما میگی من این رو میفروشم چون اندی نزد منه دیگه. روایت نمیخواد بفهمد به اینکه چیزی که نزد شما نیست نفروش، یعنی چیزی که نزد شما هست مجازی در فروشش، صرف نزد بودن نیست. مرحوم آقای نائینی و سایر آیون آمدن گفتن این کاری که دلالا میکنن باطل است، و اینکه دلالا یه چیزی رو تو میدان میفروشن به این بار بخر، بعد میرن از صاحبش میخرن به سودی هم میبرن. اول چیزی رو فروختن که اندهم نبود، بعد رفتن خریدند و تحویل دادن. میگن این مشمول اون کار دلال هاست. لکن این رو با توضیح داد، اگر دلال یه چیزی رو در ذمه میفروشد بعد نظیر سلف کلی در ذمه است، بعد می رود از کسی که این بار رو وارد کرده می خرد و تحویل این خریدار جز می دهد، یه سودی هم خودش می برد که به زیان همون مصرف کننده و به زیان هم اقتصاد مملکت است که نباید این کار رو بکنه. آره یه وقتی یه کسی رابط است این دست ضروری مطلب دیگه است، اما دست چند دست بگرده و یه ارزش افزوده کاذب پیدا کنه، این دردسر برای همه است. خب بطلانش از راه دیگه است یا حرمتش. این حدیث که لا تبع ما لیس اندک، پیامش این نیست چیزی را که نزد شما هست میتوانی بفروشی برو مال مردم. تا اینها بگوین به این که حدیث میگوید لا تبع مالس اندک، اما اینکه مال اندی نزد منه ها میفروشم. اگر مالی مال این شخص نبود باید برای مالکش بفروشه نه برای خودش. برای خودش بفروشه میشه لا تبع مالس اندک. مرحوم شیخ فهمد که این لا تبع مالس اندک منظور این نیست که چیزی که در دست تو هست میتوانی بفروشی، خیر، منظور مطلب چهارمه. صرف اند فیزیکی کافی نیست، نزد فیزیکی کافی نیست، باید نزد تو باشد شرعاً، نزد تو باشد خارجاً، یعنی هم مالک باشی هم قدرت بر تسلیم داشته باشی. چیزی را که آدم مالک نیست اندهو نیست در فضای شریعت، چیزی که مالک هست ولی او قدرت بر تسلیم ندارد، مثل عبد عابق یا عبد گم شده یا کالای گم شده یا کالای مسروق، این اندهو نیست. پس احتمال چهارم مراده. لا تبع مال سندک یعنی چیزی که مالک او نیستی، یک، و بر فرض مالکیت قدرت بر تحویل نداری، دو، ایرو نفروش. چرا؟ چون بی این دو مرحله را داراست، یکی مرحله احل الله البی، یکی مرحله اوفو بالعقود. انسان با چیزی را بفروشد که شارع مقدس به او بگوید وفا واجب است. خب اگر چیزی وفا پذیر نبود بیش میشه لغو دیگه. احل الله البی مال او منشه مرحله انشاء است و تحویل و تحول اعتباری، جا به جایی اعتباری. اوفو بالعقود مال مقام تسلیم است، یعنی وفا کن به عقدت. نه اینکه اون بی صحیح هست. حالا آیا اوفو بالعقود ناظر به اون مرحله هم هست یا نه، بحثی بود تو فصل اول که البیع ما هوه، ولی محور اصلی اوفو بالعقود اینه که اون به عقدی که بستی وفا بکن. پس اگه کسی مالک نباشد اهل الله البیع شاملش نمیشه. مالک باشه ولی قدرت بر تسلیم نداشته باشه، اوفو بالعقود شامل حالش نمیشه. و در حال بیع او دو تعهد متقابل دارد، یکی تعهد تملیکی بالمطابقه، یعنی من این مسمن را تملیک کردم در مقابل تملک سمن، و مشتری هم اون سمن را تملیک کرده در مقابل تملک مسمن. این تعهد و تعهد متقابل تملیکی است، این بالمطابقه است. نه، در موقع ذمه لدى العقلاء انسان مالک ذمه خودش است به نفس عقد، کما مر در فصل اول. انسان الان مالک فرو مقدار زمین نیست یا مالک فرو مقدار گندم نیست، اگه بود مستطیع بود باید مکه میرفت. الان بالفعل مالک نیست، لکن فروش این معقول است. میگوید من این مقدار کالا را به شما فروختم، بعد از 6 ماه تحویل میدم، بعد میره و تحصیل میکنه و تحویل مشتری میدهد، این میشه به سلف. اون کلی را در ذمه میفروشد، کلی را بالفعل مالک نیست، اما به نفس همین اعتبار لدى العقلاء مالک است. این کشاورزی که هنوز گندمش سبز نشده سلف فروشی میکند، مگه الان مالک است؟ گندم هنوز سبز نشده، بعد از 4 ماه این به درو مینشیند، ولی الان یک تنگ گرخم بنی میفروشد یا گندم میفروشد. این به نفس همین بی اعتبار و عقلایی دارد و در فضای تسلیم قادر بر وفا هم هست. پس در بین این محتملات چهارگانه احتمال چهارمش حق شد. لا تبع مالیس اندک، اند فیزیکی نیست، یک به معنای ملکیت نیست، برای اینکه ملکیت رو می‌فرمودن لا تبع مالیس لک، صرف اند خارجی نیست که در دست دلالی باشه مال مردم رو بفروشه، بلکه اند شرعی است که قدرت بر وفای عرفی هم داشته باشد. پس انسان باید هم مالک باشد هم قادر. این لا تبع مالیس اندک، این میتواند تأمین بکنه. در بحث‌های دیروز اشاره شد به این که اگر چیزی حالا یا مشهود است و مشرف بر هلاک، یا عبد گریزپاس فرار کرده، یا گم شده است، هیچ کدام از اینها را نمیشه فروخت. چرا؟ برای اینکه بی تبدیل و مالن به مالن، و این مال نیست لدى العقلاء، و این معامله میشه صفحی. معامله صفحی باطل است، میشه اکل مال باطل، بیع صفحی. ممکن است بایع یا مشتری صفیح باشن، بعضی از فقها ها معامله صفیح را باطل نمیدونن، معامله صفحی را باطل میدونن، میگن چون اکل مال باطله. این تو فرما شده مرحوم صاحب جواهر بود، شیخ هم بشه اشاره کرده، بزرگان بعدی هم روش خیلی تکیه کردن. خب معامله میشه صفحی. یه سوالی در بحثی دیروز شده است به این که اگر یه صفیحی اجیر بشه برای حج نیامی چیه؟ اینم اشاره شد به این که اجاره معامله است. اگر مال اجارش مقدار متعارف بود که اجاره این صفیح صفحی نیست و این اجارش صحیح است، اگر اجاره خیلی کم بود خواستن کلا سرش بذارن مغبونش کنن، این اگر چون چه در حدی بود که لا یبذل به ازاء المال، اکل مال باطل است و معامله باطله. اگر نه در اون حد نبود، مال بود که یبذل به ازاء المال ولی مغبون شده است، بی صحیح است ولی خیار غبن دارد. چون یه وقت است انسان یک کالایی را که 100 تومن میارزه او رو به سن نار میخره، این معامله میشه صفحی. یه وقت هست که نه، به 90 درصدش میخره، 10 درصد کمبود داره، این معامله صحیح است و خیار قبن داره. اونجا که هیچ باشه میشه اکرمال باطل و معامله صفحه است و باطل است. اونجا که نه، یبذل به ازاهل مال باشد منتها مغبون شده، خیار قبن داره. خب بله، اب نداره، یه وقت از خودش می گذرد رایگان میره. این بله، حالا تو یه وقت هست که مسئله تبرع، شخص میخواد قربت الله تبرعن ذمه منوبعن هرا تبرعه کند، این حلال هستش، صحیح هم هست. خودش میره مکه حج میکنه نیابتن از اون منوبعن، ذمه منوبعن تبرعه میشه. اما یه وقت هست که بخواد اجاره بگیره، این اجاره دو حکم داره، یا خیلی کلاه سرش رفته میشه اکل مال باطل، اجاره را اصلا باطل، یا نه یه مقداری کلاه سرش رفته، اجاره صحیح است و خیار قبن داره. که عقد اجاره معامله است، اون حج امر عبادیه. در مسئله نیابت لازم نیست کسی بدونه، اگر کسی مرد و حج براتون میو هست، یه کسی قربت الله از دوستان او بود و هیچ کسی هم نمیدونه، از ورثه او هم متوفا هم خبر ندارن، او از دوستانش بود، با خبر بود که رفیقش حج در عهده او بود و انجام نداد، او محض برای رضای خدا رفت و حج انجام داد، حج نیابی، نه تبرعی، نیابتن از طرف او احرام بست و همه مناسک انجام داد، ذمه این منوبه ان تبرعه میشه و رو هیچ کسی نمیدونه. اگر حتی هم بگوید من راضی نیستم در تبرعه ذمه، مثل دین دیگه، پس اجاره یه عقدی است. این عقد دو صورت دارد، اگر خیلی این شخص کلا سرش رفته میشه معامله صفحی و اکل مال باطل، اگر نه بخشی از دین مال رو به اون ندادن، معامله صحیح است و خیار قبن دارد. و معامله ممکن است باطل باشد، اما حج صحیح است، برای اینکه بدون معامله هم میشه. یعنی شخص برای دیگری قربت الله محرم میشه، نیابتن از او انجام میده. خب بله، عرض کنم که در جریان ذات مراتب ما از آب روشن‌تر چیزی نداریم، که آبی که همه مصرف میکنیم، این لفظ آب یه مفهومی داره، این مفهوم دارای مصادیق متفاوت است. بعضی از مصادیقش یقینا آبه، بعضی از مصادیقش وقتی سیل آمده اونقدر گل آلوده است، با گل آلوده است که یقینا آب نیست، نمیشه باش وضو گرفت، مثل اونایی که برای بنایی این کار میکنن، یه مقدار آب است و بقیه گل. این مرحله اونقدر با گل با خاک بخلوت است که یقینا نمیشه باش وضو گرفت. اون مرحله اولا شفاف است، یقینا میشه بهش وضو گرفت. به بین همه مراتب ما تو آب واضح تر چی داریم؟ این تفاوت مصادیق که بعضی ها را یقین قطعی الاندراج میدونه، بعضی را قطعی الخروج میدونه، بعضی را مشکوک الاندراج، همه جا هست. در موارد شک هم حکم خاص خودش داره، اگر اصل استصحاب بود که استصحاب داریم، نشدی که از اصول دیگه عمل میشه. بنابراین این لا تبع مال سندک ناظر به اینه که باید شرعاً ملک او باشه و توان تسلیم هم داشته باشه. اشاره شد که اگر عجز که چهار صورت داشت در بحث اشاره شد، عجز مستوعب یک حکم، قدرت مستوعب حکم دیگر، عجز تاری حکم دیگر، قدرت تاری حکم دیگر. این فروع چهارگانه در بحث دیروز اشاره شد. اما اون مطلب مشترکی که بین نهی از غرر و لا تبع مال سندک است اینه که اصلا اینها در صدد بیان حکم تکلیفی هستند، که چی حرام است چی حرام نیست. یک، در صدد حکم بیان و حکم وضعی هم که کجا معامله صحیح است کجا معامله فاسد است. دو، ایناست تا فقیه در باری اینا بحث بکنه یا نه. نهن نبی و انل غرر لا تبع مالس اندک، هیچ کدام در صدد حکم بیان تکلیفی نیستن تا حرمت دادش در بیاد، در بیان حکم حقوقی نیستن تا حکم وضعی توش در بیاد. یه حکم ارشادی برای تدبیر حکومت اسلامی است. الان شما چرا 7-8 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی داری؟ بلکه همه اینها در اثر جرم خیزیه یا بخش وسیع اینها در اثر ضعف فرهنگ معاملاتیه. خیلی ها همینطور گتره معامله میکنن، بعد وقتی که اختلاف پیش اومد بگن ما چه فکر میکردیم که شما اینجور برداشت کردید، من خیال میکردم شما اینجوری رفتار میکنید، اون میگه من فکر میکردم شما اینجور رفتار میکنید. اینی که در آخرین آیه بخش سوره مبارکه بقره، این طولانی ترین آیه همینه که در قرآن آیه به این طولانی نیست. همون چیزی که میخری بنویس، چیزی که میفروشی بنویس، چیزی که میخری شاهد بگیر، چیزی که میفروشی شاهد بگیر، که مباد اختلاف بشه بیاد. تنظیم سند عاقلانه و با فرهنگ. این که وجود مبارک حضرت ظهور کرده است جهان را اداره میکند، برای که طبق اون روایات احلام و عقول مردم بالا میاد. اداره مردم با فرهنگ سخت نیست، تمام مشکلات ما در همینه. ایران چیز میخرد رو اون چه که در خیال خودش هست میفروشه، اونم چیز میخرد به خیال خودش، اون که در خیال خودش هست میشه. خب همه اینا رو 1, 2, 3, 4 تو سند بیارید. من خیال میکردم شما منظورتون اینه، تو خیال میکردی من قصدم اینه، این همون دعواست. این چنین نیست که همه این 8 میلیون پرونده مربوط به سرقت باشه، که بخش وسیع از اینها تنازعات حقوقی است و قسمت مهمی منازعات حقوقی در اصل ضعف فرهنگ معاملات است. فرمود هر چی میخری بنویس، هر چی میفروشی بنویس، شاهد بگیر تا اینکه مشخص بشه چی فروختی چی خریدی و کی امضا کرده. حالا اینا تو مسئله زمین که امر مهم است، خانه که امر مهم است، این کارو میکنن. اما فرمود به اینکه درست است ما گفتیم الا ان تکون تجارتا بینکم، مگر برای یک کیلو سیب زمینی میخوای بخری، یک قطر یه تکه نون میخوای بخری، این قباله نمیخواد. الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، این تجارت روزانه رو روزمره رو، یه دست سبزی میخری، یک کیلو پیاز زمینی میخری، یک کیلو پیاز میخری، اینا قباله نمیخواد. اما هر چه خواستی بخری که قابل اعتناست سند تنظیم بکن. خب این درست است که ممکنه سننی هم ازش استفاده بشه، اما عنصر محوری این آیه طولانی همینه. فرمود اگر نداری در مسافرتی نمیتونی قبال تنظیم بکنی، فرهان مقبوزه، یه چیزی رو گروه بگیر. نگو با تعارف حل بشه. خب تعارف امروز دعوای فرداست دیگر. شما که فردا به دادگاه میرید، خب امروز چرا تعارف میکنید؟ اگر در مسافرتید، ان کنتم علی سفرین، و کسی را نیافتید که برای شما تنظیم بکنین اسناد و قباله ها را، فرهان مقبوزتون، رهن بگیرید. خب این وقت این 8 میلیون میشه 2 میلیون. اداره مردم با فرهنگ است. وقتی حضرت ظهور کرد، به برکت حضرت ذات اقدس اله، به عنایت خودش، به برکت این حضرت، وضع یده علی رؤوس الناس کمالت به احلامهم، عقول مردم بالا میاد، وقت اداره مردم است. و 313 نفر اصحاب هم مثل امام در خدمتشونم. خب خب این امام یک نفره آمده یک بخش وسیعی از این خاورمیانه رو اصلاح کرده. حالا 313 تا خدمتگزار و شاگرد هم مثل امام داشته باشه، نمیشه جامعه رو اداره کرد. قسمت مهم موفقیت وجود مبارک حضرت فهم مردم است. عقل است و عقل است و عقل است و عقل. تا جامعه عاقل نشد همینه. در اون بخش نهایی پایانی سوره مبارکه بقره فرمود اسناد قباله ها منظم، نویسنده هم عاقل، حقوقدان، تا دیگه هیچ مشکلی پیش نیاد. این احتمال رو مرحوم شیخ میده که این نهن نبی یا ان الغرر یک، لا تبع مالیس اندک دو، تو این فاز و فضاست که جامعه رو اصلاح کنه. ناظر به مقام تکلیف احتمالا نیست که فلونکار حرامه که بشه یه مسئله فقهی، ناظر مسئله حقوقی نیست که فلون معامله باطل است که بشه یه مسئله حقوقی جزئی، ناظر به فرهنگ عمومی اقتصاد است. یعنی هر کاری بخوا بکنی سند بنویسن زیم بکن. و اگر این با این رو برماین آیدم احتمال دادن، البته این احتمالات چون خیلی رائج نبود تو کتاب های فقهی روی خیلی تکیه نمی کردن. مرحوم شیخ حالا این احتمال داده، مرحوم های نائینی تقویت کرده. اگر این دو روایت در این محور باشن دیگه دلالت بر حکم تکلیفی و دلالت بر حکم وضعی و حرمت معامله قراری و بطلان معامله قراری و اینا نیست، یه ارشاد اقتصادی است تو این اگر باشه. پس برابر این یک احتمالیست، نقدیست یا اشکالیست مشترک بین دلیل اول و دلیل دوم. اگر چون چه این دو روایت بخوان این رو بگن دست ما خالیه، چون ما تو فصل پنجم که خیار تعذر تسلیم داریم باید در فصل سوم یه شرطی رو داشته باشیم. حالا این شرط به همون بنای عقلا برمیگرده، صفحی بودن برمیگرده، خطر داشتن و اکل مال باطل برمیگرده، ممکن توجیه میشه. الحمدلله بارمیگرده.